در ناسازگاری های گروه های خونی مثل RH متفاوت یا گروه های خونی ABO در این ارتباط اگر معلومات بتین تشکر میکنم.
در مورد زردی هایی که خب خیلی خطرناک هم مثلا در روزهای اول تولد، به خصوص روز اول تولد خیلی قابل توجه ایجاد میشه، این زردی ناشی از ناسازگاری گروه های خونی هستش. یک گروه خونی ناسازگاری ارهاش منفی رو داریم و گروه خونی ABO. حالا مخصوصا توی جوامعی که الان مثل ایران هستن، خب با توجه به اینکه خدمات بهداشتی خب خیلی افزایش پیدا کرده و خدمات خوب مادر ارائه میشه، مادری که به حال ارهاش منفی هستش و ما احتمال بدیم که جنینش به حال ارهاش مثبت هست، احتمال داره ناسازگاری ایجاد بکنه، برای پیشگیری از این موضوع معمولا به مادر رگام زده میشه.
بله.
حالا جنین رو نمیدونیم، به حال چه جنین گروه خونش مثبت باشه منفی باشه، ما مادر ماهای آخر بارداری رگام تجویز میشه، ولی بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد خب گروه خون نوزاد تعیین میشه. حالا یه بعضی از بند ناف یا خون محیطی اگه نوزادش مثل مادر منفی باشه که دیگه بعد تولد رگام به مادر داده نمیشه، ولی اگه این نوزادی که به دنیا آمده گروه خونش ارهاش مثبت باشه به این مادر دوباره رگام زده میشه، بهترین زمانم طی روز اول یا حداکثر 3 روز اول تولده.
بله.
که به مادر رگام میزنن که به حال این ناسازگاری مخصوصا برای بچهای دوم به بعد امکان داره مشکل ساز بشه، زرده شهید پیدا کنن، پیشگیری میکنه.
و اما دکتر صاحب در مورد کارها و اقدامات تشخیصی این مریضی که علاوه بر مو علائم که شما اشاره کردین، چی کارهای برای تشخیص وضعیت زردی نوزادان انجام میگیرن؟
در مورد تشخیص زردی نوزادی که یکی تشخیص بالینیه که به حال ما خب نوزادی که ملاحظه میکنیم، نوزاد بعد به تولد که میاد بدنش صورتی رنگ هستش، ولی اگه دچار زردی بشه آروم آروم این زردی از قسمت‌های به حال سر نوزاد، پیشانی و چشم نوزاد و صورت نوزاد شروع میشه و با افزایش زردی امکان داره نایه قفسینه، نهایتاً شکم و در انتها که زردی بسیار شدید میشه امکان داره به کف دست و پا زردی برسه. حالا زردی هایی که به حال از نوعی که مورد بحث ما هستند، حالا مسائل کبدی درش دخالت نداشته باشی، حالا بیماری های کبدی مثل هپاتیت، معمولا زردی که در پوست دیده میشه رنگش زرد مایل به نارنجی هستش یا لیمویی رنگ، این زردی رو پوست دیده میشه.
بله.
که به حال میتونه حالا هم توسط پزشکان، عوامل پزشکی یا پدر مادر با آموزش که میدیم به حال قابل تشخیص باشه، ولی برای اینکه ما مشخص بکنیم میزان بیلروبین یا زردی چقدر هست حتما باید یک سری به حال با تست های اینا رو انجام بدیم. الان یه سری روش های هستن که از طریق پوست این بیلروبین رو اندازه گیری میکنن که به اینا میگن بیلروبینومتری پوستی. خدمتتون عرض کنم که با اینها اینا روش های بیماریابی هستن که ما میتونیم بیماریابی کنیم، اینا مبنای به حال درمان بیماران که ما مثلا قضاوت کنیم زردی از رو پوست چک شده، مثلا داروی تجویز کنیم، مثلا بیمار رو با اون زردی که از پوست چک کنیم مثلا بستری بکنیم، اینا مبنای بر بستری نیستش، فقط برای بیماریابیه.
بله.
برای اینکه مشخص کنیم بیمار نیاز به بستری داره، درمان داره، حتما باید نمونه خون از نوزاد چک بشه که به حال اون رو برای چک بیلروبین میفرستیم و اون مبنای قضاوت ما هست برای درمان و بستری.
دکتر صاحب اگر یک پدر و مادری نوزاد و طفل 2-3 روزه داشته باشه که به خوبی شیر نمیخوره، چشمش هم یک کمی زرد شده، یعنی عمو سفیدی چشمش متمایل به زردی شده، ای باید با دکتر معالج مراجعه بکنه؟ ضرورت داره؟
بله حتما، خب مورد نیاز هست این نوزاد خب مورد بررسی قرار بگیره. به حال اون خوب شیر نخوردن خب علامت خیلی مهمی هستش در نوزادان. یکی از به حال علل خیلی مهمی که میتونه ایجاد به حال خوب شیر نخوردن بکنه در نوزاد سپسیس هست یا عفونت‌های نوزادی.
بله.
عفونت‌های نوزادی خب خیلی خطرناکن، اگه به حال درمان نشن گاهن حتی جون نوزاد رو به مخاطره میندازه. حتی عفونت‌ها یکی از علل ایجاد زردی و افزایش زردی هم هستن. به حال تو این نوزاد با توجه به اینکه حتی زردیش به نظر میاد خفیف باشه در ناحیه صورت هست، ولی همراهیش با خوب شیر نخوردن که میتونه یه نشانه از عفونت در نوزاد باشه، باید حتما مراجعه پزشکی بکنن و معاینه و بررسی بشه.
در مورد پیشگیری و وقایه از وجود آمدن زردی دکتر صاحب چی توصیه هایی دارین؟
من فقط در مورد پیشگیری نکته هم اشاره کنم. نوزادان خب مهمترین راه پیشگیری زردی ترویج تغذیه با شیر مادره، مخصوصا تغذیه که با شیر مادر حتی از اتاق زایمان شروع شده. به حال هم در زایمانهای طبیعی هم در زایمانهای سزارین، چون تعداد زیادی از زایمان سزارین مادر بیهوشی کامل نمیگیره، اینا با بی‌اس‌تی‌های نخاعی هستن، که مادر هوشیار است و میتونه با کمک عوامل پزشکی شیردهش رو شروع بکنه. با توصیه بشه حتما از همون اتاق زایمان شیرده شروع بشه که مادر بتونه تداوم شیرده بهتری داشته باشه.
بله.
به حال دیده شده این شیرده مکرر مخصوصا در روزهای اول تولد، مخصوصا اگه از روز اتاق زایمان شروع شده باشه، هم ریسک زردی رو کاهش میده و هم سالیانه این تغذیه اتاق زایمان میتونه از مرگ و میر 1,000,000 نوزاد در کل به حال جهان جلوگیری بکنه.
تشکر، سپاس دکتر صاحب. در مورد درمان و معالجه زردی های نوزادی هم به ما معلومات بتین که چی کارهایی ضرورت داره و چی کارهایی باید صورت بگیره.
در مورد درمان زردی خدمتتون اشاره کنم، ما تا ابتدای برنامه در مورد ایکتر به حال یا زردی فیزیولوژیک گفتیم که گفتیم به حال خصوصیاتش اینه که از روز دوم سوم شروع میشه، حد اکثر حدود 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه، بیشتر از 2 هفته طول نمیکشه. نوزادی است که به غیر از زردی هیچ علامتی دیگه نداره، مثلا خوب شیر میخوره، تب نداره، استفراغ نداره، ورم شکم نداره، نشانهای بیحالی یا تشنج نداره. اگه نشانها نباشه، زردی فیزیولوژیک باشه، نیاز به درمان نداره.
بله.
ولی اگه با تشخیص پزشک اگه زردی باشه که پاتولوژیک باشه، اینا خب به حال نیاز به بستری و درمان دارن و یکی از مهمترین درمانهایی که برای زردی وجود داره فوتوتراپی هستش که به حال توصیه میشه که برای نوزادی که نیاز به فوتوتراپی داره حتما در بیمارستان و تحت نظارت عوامل پزشکی این کار انجام بشه. درمان ها، یک درمان هم خب تعویض خون هست. تعویض خون رو در نوزادانی که زردی بسیار شدید دارن به محدوده خطرناک رسیده، برای اینکه از عوارض شدید زردی جلوگیری بشه انجام میدیم که معمولا اونم خب خطرات خاص خودش رو داره، باید حتما ما توصیه کنیم خیلی پدر مادر زردی نوزادی رو جدی بگیرن، برها زودتر پزشک مراجعه کنن، زردی زودتر شناسایی بشه تا به مرحله تعویض خون نرسه، چون به هر حال اون تعویض خون گاهن تا 1% عوارضی داره که برای شدیدترین عارضش میتونه مرگ و میر باشه که از این عارضه پیشگیری بشه.
و بالاخره تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی، آیا دادن بعضی داروها، دواهای گیاهی مثل ترنجبین، مثل شیر خشک که در قدیما توصیه میشد، الان هم توصیه میشه بعضی ها، این میتونه در کاهش زردی نوزادان مؤثر باشه یا نه؟
در مورد زردی نوزادان، خب تعداد بسیار زیادی از اینها زردی فیزیولوژیک هستند که اصلا نیاز بهش کنه درمان نداره، ولی اون قسمتی از زردی هم که به صورت پاتولوژیک و بیماریزا هستن، به حال اینا نیاز به بررسی علت زردی دارن و اگر کافی نیست که ما درمان انجام ده، حتما بررسی میکنیم که عفونت زمینه‌ای نداشته باشن، ناسازگاری خونی نباشه، اون عللی که اشاره کردیم رو بررسی میکنیم.
بله.
حالا دادن ترنجبین هم معمولا در نوزادی که به حال یک زردی پاتولوژیک و بیماریزا داره و یه امکان داره عامل جدی باعث زردی شده باشه، هیچ رایگانی نداره و مضافه بر این که به حال امکان داره دچار عوارض دیگه هم بکنه نوزاد، اینا خب یک مقدار خاصیت مسهلی داره، امکان داره نوزاد دچار اسهال بشه، یه مقدار مایعات بدنش رو از دست بده و خود همون کمابی نوزاد رو دچار مشکل بکنه و حتی اینا میتونن باعث بشن نوزاد کمتر شیر بخوره و همونطور خاصیت خوب شیر مادر که گفتیم میتونه کاهش زردی بده، نوزاد میتونه از اون محروم بشه.
بله.
همین درمان سنتی خب احتمال به حال آلودگی اینا هم هستی در تهیه، امکان داره سری به حال جرمای میکروبی بدن نوزاد بشه به خاطر اون عدم رعایت بهداشت در تهیه، نه که این هم خب میتونه نوزاد رو در معرض خطر قرار بده.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. خداوند یار و نگهدار.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. پنجمین نشست ویانا با حضور جریانهای سیاسی، احزاب و چهرههای مخالف طالبان تا چند ساعت دیگر در شهر ویانا پایتخت اتریش برگزار میشود. قرار است پنجمین نشست تحت نام روند ویانا با حضور برخی از رهبران سیاسی، مدنی و نظامی مخالف حکومت طالبان در ویانا پایتخت اتریش برگزار شود و اشتراک کنندگان در مورد نقشه راه سیاسی افغانستان گفتگو کنند. برگزار کنندگان روند ویانا گفتند که قرار است این نشست امروز آغاز و برای 2 روز ادامه یابد. به گفته آنان در این نشست حدود 100 تن از چهره‌های سیاسی به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی دعوت شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی که دو جریان نظامی هستند که بر ضد طالبان در افغانستان فعالیت دارند، تاکنون در مورد اشتراک رهبران این جریان ها چیزی نگفتند. افزایش ناامنی در ولایت قندوز نگرانی باشندگان این ولایت را در پی داشته است. جزئیات را در گزارش همکارم عبدالسمی خاوری بشنوید.
افزایش ناامنی و ادامه درگیری ها در قندوز نگرانی باشندگان این ولایت را برانگیخته است. باشندگان قندوز در شمال شرق افغانستان تا 24 ساعت گذشته گواه 3 رویداد امنیتی بودند که در نزدیک به 4 سال اخیر کم سابقه می باشد. شماری از باشندگان این ولایت بر رسانه ها گفته اند آخرین مورد ساعت 12 بجی شب گذشته گواه درگیری نیروهای امنیتی با افراد مسلح ناشناس در منطقه چرخ آب از مربوطات حوزه 4 امنیتی در مرکز این ولایت بودند که به گفته آنان صدای شلیک گلوله ساعت ها دوام کرده است. گفته می شود پیش از این نیز افراد ناشناس در 2 منطقه دیگر، چهارای عبدالرزاق در منطقه سری دوره و انگورباغ ولایت قندوز حمله کرده بودند که بعداً جبهه آزادی مسئولیت آن را به دوش گرفت و با نشر خبرنامه‌ای از کشته و زخمی شدن دست کم 4 تن از نیروهای امنیتی طالبان در قندوز خبر دادند. مسئولان محلی اما در قندوز میگویند هیچ گونه رویداد ضد امنیتی در این ولایت اتفاق نیفتاده و خبرهای نشر شده نادرست میباشد. جمعه دین خاکسار سخنگوی پلیس قندوز به رادیو دری میگوید خبرهای نشر شده مبنی بر حمله جبهه آزادی در برخی از مراکز نظامی صحت ندارد و تبلیغات دشمن است. تا 1 ماهی گذشته تخار و قندوز در شمال شرق افغانستان گواهی بیشترین رویدادهای ضد امنیتی بوده. به گفته باشندگان این دو ولایت رویداد امنیتی که در چند روز اخیر اتفاق افتاده در 4 سال گذشته کم سابقه بوده و این مورد نگرانی آنان را بیشتر ساخته است.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 8 کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران با عنوان سیاست خارجی ایران و خلیج فارس در گستره تاریخ در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر امیر قطر به تهران گفت موضوعات مرتبط با تحولات منطقوی در لبنان، سوریه و یمن نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 8 کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران با عنوان سیاست خارجی ایران و خلیج فارس در گستره تاریخ که صبح امروز در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد در جمع خبرنگاران حاضر و به برخی از پرسش های آنها پاسخ داد. وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره سفر آتی امیر قطر به تهران گفت ایران همواره در مسیر تعاملات دیپلماتیک فعال بوده و فردا جلسه مشورتی با حضور هیئت عالی رتبه قطری در خصوص مسائل منطقوی به ویژه موضوع فلسطین و غزه و توطئه‌های اخیر که پیرامون این مسائل مطرح شده است برگزار خواهد شد. همچنین در این جلسه موضوعات مرتبط با تحولات منطقوی در لبنان، سوریه و یمن نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. روابط میان دو کشور روندی روبه رشد داشته و در حوزه اقتصادی نیز پروژه‌های مهم و کلیدی در دستور کار قرار دارد که به صورت جدی پیگیری خواهد شد. عراقچی در ادامه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره پیام رسانی امیر قطر به تهران در جریان این سفر از سوی ایالات متحده بارد این شایعات گفت این موضوعات فاقد اعتبار بوده و ارزش پرداختن ندارند. امیر محترم قطر شخصیتی برجسته در حوزه دیپلماسی و تعاملات بین المللی هستند و سفر ایشان به منظور گسترش روابط دو جانبه صورت می گیرد. ایران و قطر با جدیت مسیر توسعه روابط را دنبال خواهند کرد و بدون توجه به بیانهای سیاسی گامهای عملی در جهت تحقق اهداف مشترک برداشته خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفت لازمه روابط سیاسی پایدار با کشورهای منطقه گسترش روابط اقتصادی است. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با حضور دوروزه در کنفرانس چالش‌ها و فرصت‌ها بازارهای نوظهور در شهر العلای عربستان با 9 نفر از وزرا رئیسان بانک‌های مرکزی و توسعه‌ای و صندوق بین‌المللی پول هماهنگی و دیدار و گفتگو کرد. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در حاشیه کنفرانس سالانه چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادهای نوظهور در گفتگو با خبرنگار عرب نیوز با تأکید بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها برای پایدارسازی روابط سیاسی افزود. کشورهای منطقه بر گسترش و توسعه روابط اقتصادی با ایران تأکید داشتند. تاب‌آوری در برابر شوک‌ها و کشف فرصت‌های راهبردی مبحث اصلی کنفرانس چالش‌ها و فرصت‌های بازارهای نوظهور بود که بر دو محور بررسی چالش‌های ساختاری بازارهای نوظهور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی و شناسایی فرصت‌های نوین برای تقویت توانمندی‌های کشورها در جهت غلبه بر موانع پیشرو تمرکز داشت. همچنین شرکت کنندگان در کنفرانس عربستان با تاکید بر همکاری اقتصادهای نوظهور بر تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقوی، ارتقای بهره‌وری به مثابه موتور محرکه رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری، تقویت تقاضای مؤثر از طریق افزایش قدرت خرید، کاهش ریسک گسیختگی اقتصادها با همکاری‌های بین‌المللی و انسجام و اعتبار سیاست‌های کلان اقتصادی به عنوان چارچوبی راهبردی برای دستیابی به تاب‌آوری اقتصادی تأکید کردند. مرحله دوم رزمایش اقتدار پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه 19 نیروی زمینی پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین رزمایش عملیاتی این نیرو امروز در جنوب ایران آغاز شد. این مرحله از رزمایش در امتداد مرحله نخست رزمایش امنیتی نیروی زمینی در منطقه اوزگله کرمانشاه با حضور سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در جنوب غرب ایران آغاز شد و دومین مرحله رزمایش عملیاتی پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه 19 با حضور یگانهای و رسته های مختلف نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی شاوریه آغاز شد. در این مرحله یگانهای تخصصی نیروی زمینی سپاه با اجرای عملیات‌های مختلف آفندی و پدافندی، انجام عملیات جنگال و حملات پرحجم زرهی، راکتی، ریزپرنده‌ها، پهپادی، هوا نیروز، توپخانه‌ای طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت. در این رزمایش علاوه بر بکارگیری روش‌ها و تاکتیک‌های نوین رزمی، تسلیحات و تجهیزات جدید الحاق شده به یگان‌های مختلف سپاه در میدان رزم عملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. وزیر امور خارجه لبنان در گفتگو با شبکه LBC تصریح کرد دلیلی ندارد که میان لبنان و ایران بحرانی دیپلماتیک باشد. یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان در گفتگو با شبکه LBC تصریح کرد اولویت امروز این است که 200 شهروند لبنانی در ایران خواهان بازگشت به کشور خود هستند. سفیر لبنان در تهران پیگیر این موضوع و همچنین موضوع مجوزهایی است که هنوز صادر نشده است. رجی تأکید کرد از سفیر لبنان در تهران درخواست کردیم که یک پرواز از ایران به بغداد سپس از بغداد به بیروت تنظیم کند و هزینه های اضافی این پرواز با دولت لبنان خواهد بود. وزیر خارجه لبنان افزود اوضاع لبنان در مسئله رابطش با ایران ویژه است و باید به گونه ای با واقعیت تعامل کنیم که مشکلات را به طور تدریجی حل کنیم و خطر را دور کنیم و ایران باید اوضاع ما را درک کند. وی در بخش دیگری از این گفتگو گفت ما خواهان خروج کامل نیروهای صهیونیستی از لبنان هستیم و درخواست دادیم که 5 نقطه را به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل یا یونیفیل بدهند، اما با این درخواست موافقت نشد. یوسف رجی خاطر نشان کرد سیاست ما مستقل و تنها در راستای منافع لبنان خواهد بود و تغییرات ریشه‌ای در سیاست‌های لبنان و روابط با جهان عرب و کشورهای جهان رخ خواهد داد، اما ملاحظاتی وجود دارد که از مقتضیات فعالیت دیپلماتیک به شمار می‌روند. وی در خصوص سوریه نیز گفت سوریه کشور همسایه و هممرز ماست و منافع و دوستیه‌های مشترک مانند دوستیه آوارگان با آن داریم. من آماده سفر به سوریه و میزبانی از وزیر خارجه این کشور در لبنان هستم. صدر اعظم رژیم صهیونیستی دستور داد که قانون ممنوعیت فعالیت‌های آژانس آنروا در فلسطین اشغالی هرچه سریع‌تر اجرایی شود. علی‌رغم هشدارهای صریح و مکرر جهانی درباره توقف فعالیت‌های آژانس کاریابی و امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی اجرای فوری آن را خواستار شد. بر پای این گزارش، صدر اعظم رژیم صهیونیستی دستور اجرای فوری قانون آنروا را صادر کرد که با حمایت گسترده در کنیست تصویب شد. در این گزارش آمده است که هیچ محدودیتی برای اجرای دستور صدر اعظم وجود ندارد. رئیس کمیسیون اروپا گفت صلح در اوکراین با احترام به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و همچنین تضمین‌های امنیتی قوی باید همراه باشد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا شب گذشته ارائه تضمین‌های امنیتی قوی با اوکراین برای پایان جنگ با روسیه را خواستار شد. رئیس کمیسیون اروپا در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که اوکراین سزاوار صلح از طریق قدرت است. فون در لاین با بیان این که اروپا سهم کامل خود را از کمک‌های نظامی با اوکراین انجام می‌دهد، افزود ما نیاز با افزایش دفاع در اروپا داریم. کوریای شمالی تلاش ایالات متحده آمریکا و متحدانش برای خلع سلاح هسته‌ای پیونگیانگ را محکوم کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، چو تائیول رئیس دستگاه دیپلماسی کوریای جنوبی و ایوایا تاکشی همتای ژاپنی وی روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ بیانیه صادر و بر تعهد خود به خلع سلاح هسته‌ای کامل کوریای شمالی تاکید کرد. دیدار سه جانبه بین وزرای خارجه آمریکا، کوریای جنوبی و ژاپن در مونیخ اولین دیدار آنها پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که در اولین دوره ریاست جمهوری خود با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی دیدارهای بی سابقه ای داشت. وزارت امور خارجه کوریای شمالی از این کشورها به علت پیگیری یک طرح منسوخ و پوچ انتقاد کرد و نسبت به اقدامات احمقانه‌ای که به خصومت و درگیری دست جمعی دامن می‌زند هشدار داد. یکی از سخنگویان این وزارتخانه که نامش عنوان نشده است گفت تا زمانی که تهدید خصمانه آمریکا و نیروهای دست نشانده آن وجود دارد، تسلیحات هسته‌ای کوریای شمالی وسیله‌ای برای دفاع از صلح و حاکمیت و وسیله برای دفاع مشروع توسط قانون اساسی کشور است. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاتای قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان راستی و صداقت قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. داشتن یک زندگی خوب، رفاه و آسایش و امکانات چیز نیست که کسی خوش نداشته باشه. این مسئله در همه زمانها و مکانها صادق است. همیال هم مردم خوش دارن، سالها قبل هم خوش داشتن. علت تلاش و کار و زحمت خیلی ها هم همین است، فراهم ساختن یک زندگی توأم با رفاه و امکانات. تا اینجای کار حرفی نیست، اما در رسیدن به این خواسته و آرزو آدم ها شیوه های متفاوتی را برگزیده و انتخاب می کنند.
اندیشه ایمات به چه فکر میکنی؟
چیزی گفتی؟
میگویم به چه فکر میکنی که این چنین خاموش نشسته ای؟
به رویاهایم زد، به یک نقشه که اگر اجرا کنم میتواند زندگی من را تغییر دهد. بهتر بگویم از این روی و آن روی خواهد کرد.
چه جالب، شگفتا. میشود برای من هم بگویی که چه در سر داری؟
این یک راز است. میتوانی راز نگهدار خوبی باشی؟
نکند شک داری؟ زن و شوی اگر نتوانند راز هم را نگه دارند، پس چه کسی میتواند این کار را کند؟ خاطرت آسوده باشد. حال بگو بدانم چه رازی در سر داری.
به من بگو که دوست داری که جامه های گران قیمت بپوشی یا خیر؟
معلوم است که دوست دارم.
دوست داری که در خانه غلام و خدم و حشم داشته باشی یا خیر؟
با گمانم که خودت دچار مالی خولیا شده ای.
برای چه؟
این چیزها که تو میگویی فراهم نمیشود مگر اینکه خودت گنجی بیابی.
مرحبا مرحبا، از قضا گنجی یافتم بانو.
تو تمام روز در حجره خواجه حکمت هستی، می شود بگویی که گنج را کی و کجا یافته ای؟
از قضا گنج را در حجره خواجه حکمت یافتم.
وای عماد، می شود به من بگویی که چه در سر داری؟ کم کم داری مرا می ترسانی.
می خواهم 1000 سکه زر از حجره خواجه حکمت قرض کنم.
چه گفتی؟ 1000 سکه؟ قرض؟
آره، البته طبق معمول که خیر. میدانی من فهمیدم که خواجه سکایش را در کجای حجره پنهان میکند.
با فرض که بدانی. خب که چه؟
خب اگر یک شب من به سراغ آن سکه ها بروم.
حتی مزاح چون این چیزی هم خوب نیست ماد، دیگر بس است.
گوش کن بانو، یک بار برای همیشه.
گفتم که ادامه نده، از خدا حیا نمی کنی؟
توبه میکنم، توبه. خداوند در توبه را برای همین باز گذاشته است.
بگمانت که خداوند توبه فرد خائن را میپذیرد؟ خیر آقا عماد، خواجه حکمت به تو اعتماد دارد و تو میخواهی به او خیانت کنی.
خیانت کدام است زن؟ من آن سکه ها را قرض میگیرم و بعد کم کم با او باز میگردانم.
بسیار خوب، میخواهی قرض بگیری دیگر، درست است؟
آری.
برو به خواجه بگو که به تو 1000 سکه قرض بدهد.
بانو بانو، این خواجه حکمت جان به اسرائیل نمیدهد، آن وقت حاضر میشود که 1000 سکه به من قرض بدهد؟ از چه سخن میگویی؟
پس نگو که قرض میکنی، بگو که میخواهی بروی دزدی کنی.
آی خداوندا خداوندا، میخواهی همه بشنون و رسوا شوم، آرام تر سخن بگو.
دیر یا زود رسوا خواهی شد عماد.
بله.
از این فکر شوم حذر کن، خواهش میکنم. به من فکر کن، به زندگی من. باور کن که من به همین زندگی من قانع هستم. من از تو نه جامه های گران قیمت میخواهم، نه خدم و حشم.
ای وای ای وای، راست گفتن که نباید رازی را با شما زنان در میان گذاشت. بانو، من تصمیم را گرفتم.
تصمیمت را گرفته یاری؟
آره، درست
شدی. خوب گوش کن، اگر چون این کاری کنی یک لحظه هم در خانه‌ات نخواهم ماند.
آها،
کجا می روی اماد؟ اماد با تو هستم، صبر کن.
می روم قبرستان، جایی که آرامش داشته باشم.
سودای ثروتمند شدن آن هم یک شبه مدت زمان زیادی بود که در سر عماد بود. او می دانست که کاری که می خواهد انجام دهد کار درست نیست. اما معمولاً هنگام تصمیمات اشتباه توجیهات هم خود به خود به ذهن آدم می آید. این توجیهات هم به کمک وسوسه ها کار خودش را می کند. چند روز بعد،
خواهر جان، میبینی بخت سیاه خواهرت را؟
میگویم از اماد بعید بود که چنین خطایی کند.
دارش نزنن خوب است.
چه میگویی خواهر؟ امیدت به خدا باشد. این طور نیست که هر کسی را گزمگان بگیرند فوراً دارش بزنند.
باید بروم نزد خواجه حکمت، اما خب با چه رویی بروم؟
گفتی خواجه حکمت؟
آری.
نزد او چرا بروی خواهر؟
او مرد خوبیست، شاید وساطت کند. اصلا اگر او از عماد بگذرد شاید که...
خواهر، به نظر من این کار تو نیست. بگذار پدرمون بیاید. اگر هم قرار شود که با خواجه کسی صحبت کند، پدر صحبت کند بهتر است.
چقدر با او التماس کردم، چقدر گفتم که این کار را نکن، اما گوش به حرفم نداد که نداد. این هم آخر عاقبتش.
شاید مادر را رها کنند. درست است که
محال است. شنیدم که قاضی بسیار سخت گیر است. خدا بداد من برسد.
خدا بداد من
برسد.
سرانجام اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. جوان نه تنها به خواستش نرسید، بلکه موقع ارتکاب جرم به دست گزمگان دستگیر شد. در گذشته هم مثل حالا نبود که وکیلی باشد و بتواند برای متخلف تخفیف مجازات بگیرد.
آمدی جناب وزیر؟
درود بر سرورم، در خدمتگزاری حاضرم قربان.
درود جناب وزیر، بگو بدانیم آیا خودت شمار زندانیان را میدانی؟
چه فرمودی سرورم؟
گفتم شمار زندانیان را میدانی؟
شمار زندانیان؟
آری
رویم سیاه سرورم. خیر نمیدانم، اما قربانتان گردم. این را میدانم که هر کس که مجرم است، هر کس که خطایی کرده است، حتما در زندان به سر میبرد.
عجب عجب، یعنی تمام خطاکاران را در بند کردی؟
بله سرورم، البته سرورم، در مورد خطاکاران بر اساس شواهد عادلانه قضاوت شده است. ما در این شهر قاضی القضات بسیار عادل و سختگیری داریم و من شک ندارم که کسی بیگناه در زندان نیست.
بسیار خوب بسیار خوب جناب وزیر.
بله سرورم.
ما مایل هستیم که شخصا از زندان دیدن کنیم. شخصا.
چی فرمودی سرورم؟
گفتم که ما مایل هستیم شخصا از زندان دیدن کنیم. آیا هر جمله ای را دوبار باید برای شما تکرار کنیم؟
خیر، ولی از زندان سرورم؟
آری
قربانتان کردم، از این کار صرف نظر بفرمایید. میدانید که زندان محیط مناسبی برای سرورم نمی باشد. در آن محیط
جناب وزیر
مجرمان و خطاکاران
جناب وزیر قرار نیست که ما برویم و در آنجا بمانیم. میخواهیم از نزدیک زندان را ببینیم و با زندانیان هم کلام شویم. همین.
قربانتان گردم، حرف این چاکر را بپذیرید و از این کار صرف نظر بفرمایید. چگونه بگویم، چاکر بیمناکم که مبادا مبادا زندانی بیادبی نسبت به جنابتان اسای ادب کند. قربانتان گردم.
دیگر مرا دیوانه میکنی جناب وزیر؟ مگر آنها در بند نیستند؟
در بند که در بند است سرورم.
باید دیوانه باشند که بخواهند با یاوگویی هایشان جان خود را به خطر بیندازند.
بله این فرمایش شما هم صحیح است. پس قربانتان گردم، اجازه دهید که زندان را برای حضور ملوکانه جنابتان آماده کنند.
نیازی به این کار هم نیست.
اما سرورم
فردا برای دیدن زندانیان به زندان میرویم. همین.
قربانتان گردم، به نظر چاکر باید آمادگی برای حضورتون.
آه جناب وزیر بسیار حرف میزنید.
امر امر شما سرورم، هرچه شما دستور بفرمایید از سایه اطاعت خواهد شد.
باید روز جالبی باشد.
حتما همینطور هست.
یک چیزی جناب وزیر.
بله سرورم امر بفرمایید.
نمیخواهیم که به زندانیان اطلاع داده شود. میخواهیم کاملا غافلگیرانه باشد.
هر طور که امر ملوکانه باشد، همانطور که سرورم دستور بفرمایند امرتان اجرا خواهد شد.
دیگر میتوانی بروی.
با اجازه شما قربان.
دوستان عزیز ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان، بشنوید.
رسم خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار مهربان که همیشه و در همه جا در کنار ماست. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندای عزیز و همراهان گرامی. از رادیو دری و با یکی دیگر از برنامه های رسم خوبان در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با موضوع ویژگی های خانواده متعادل در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل در مورد یکی از ویژگی‌های خانواده سالم و متعادل یعنی همراهی زن و شوهر در رسیدن به رشد و ترقی سخن گفتیم. در فضای یک خانواده سالم همسران نه تنها مانع شکوفایی استعدادهای یکدیگر نمی‌شوند، بلکه مشوق و یاری کننده همدیگر نیز هستند. روانشناسان خانواده ویژگی مهم دیگری را برای خانواده متعادل بیان می‌کنند و آن سرمایه گذاری عاطفی همسران و ابراز محبت آنها نسبت به یکدیگر است. صاحب نظران مسائل خانواده یکی از دلایل ناکامی در زندگی مشترک را عدم آگاهی از شیوه های صحیح تبادل احساسات بین همسران می دانند. عاطفه و محبت به ویژه در آغاز ازدواج نقشی مؤثر و پررنگ دارد، اما پس از مدتی به علت عدم آگاهی و غفلت یکی از زوجین و یا هر دو، عواطف سرشار اولیه فروکش می کند و به تدریج لحظه های ملال‌آور از راه می رسند. در این حالت گله ها و شکایت ها همچون تازیانه‌ای بر پیکره زندگی مشترک فرود می آید. زن و شوهر متحیر می شوند که چرا زندگی گرم و شیرین آنها به این مرحله تنزل نموده و به سردی گراییده است. آنها از این حقیقت غافلند که عاطفه و محبت به همان اندازه که برای یک شروع خوب ضروری است، برای ادامه زندگی نیز لازم است. اگر دهه اول زندگی مشترک را به منزله شروع مبادلات عاطفی تلقی کنیم، در دهه‌های بعد زندگی نیاز بیشتری به داد و ستد عاطفی دارد، به ویژه در سالهای میانی و پایانی زندگی مشترک که گاه احساس تنهایی زن و شوهر مشکلات تازه‌ای را برای آنها به وجود می‌آورد. قلب و دل سرچشمه احساسات و تمایلات انسانی است. از این رو نباید به احساسات و عواطف منفی اجازه داد تا به زوایای دل راه یابند. زن و شوهر برای داشتن روابطی سالم و متعادل باید زمینه پرورش احساسات مثبت و سازنده در مورد یکدیگر را فراهم کنند. اگر هر یک در کشتزار دل خود بذر نفرت از دیگری را بکارد، خود او و یا هر دو طوفان درو خواهند کرد. بنابراین در تبادل عاطفه و محبت بین دو طرف، احساسات باید از عمق وجود برخیزد. ارتباطات کلامی شیوه دیگر از نشان دادن احساسات و ابراز محبت است. چه بسا کسانی که در دل نسبت به همسرشان محبت وافر دارند ولی توانایی ابراز آن را ندارند و در نتیجه اطمینان خاطر در خود و همسرشان به وجود نمی آید. در این حالت ابرهای سیاه تردید و ناامنی بر زندگی سایه می افکند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سفارش های خاص
درباره استحکام روابط زن و شوهر در محیط خانواده دارد. ایشان در این رابطه به ارتباط کلامی مثبت بین زن و شوهر اشاره می کند و در سخنی می فرماید: کسی که به همسرش بگوید تو را دوست دارم، این جمله هرگز از دل او خارج نخواهد شد. آقای میثم صالحی درباره ارتباط مؤثر در خانواده نکاتی را تقدیم شما عزیزان میکنند که دعوت میکنم شنونده باشید.
سلام. تقریبا همه ما یه آدمی رو میشناسیم که خیلی ارتباط خوب میگیره، ما لذت میبریم از این که با اون آدم ارتباط برقرار کنیم، چون درک میشیم توی رابطه و حس میکنیم که داریم قضاوت میشیم. این آدم ها معمولا توی طول زندگیشون به واسطه حالا تجربه ها یا نوع تربیتی که شدن یه سری مهارت های ارتباطی رو به صورت دیفالت میدونن یا اینکه یاد گرفت. خب امروز قراره که در مورد این مهارت های اولیه صحبت کنیم. همه ما میتونیم که ارتباطاتمون رو بهتر کنیم، چون ارتباط برقرار کردن یه بخش خیلی بزرگیش اکتسابیه. خب 50% ارتباط اصلا گوش کردن، یعنی شما اگه فقط بتونید همین کار رو درست انجام بدین خیلی کار بزرگی انجام دادی. چرا؟ به خاطر اینکه گوش کردن اون ارتباط رو شکل میده. یعنی یک نفر معمولا توی ارتباط گوش میکنه، یکی داره صحبت میکنه و اینا این نقششون عوض میشه. اگه یه نفر گوش نکنه اصلا ارتباط شکل نمیگیره، اون آدم همش حس میکنه که تنهاست. پس گوش کردن خیلی مهمه. ما باید توی گوش کردن تمام چیزی که میخوایم بگیم و منظور من از گوش کردن اینه که به طرف مقابلمون بفهمونیم که من دارم به تو توجه میکنم. حالا شما ممکنه هر چیزی به ذهنتون برسه، یعنی مهارت خودتون رو داشته باشید. اگر اون رو دارین و این مفهوم رو انتقال میدین که اونم خوبه. اما به طور کلی برای اینکه ما بتونیم آدمی باشیم که خوب گوش میکنه یه تکنیک داره، اونم اینه که خلاصه کنیم. بعد چند دقیقه، بعد هر جایی که خودتون فکر میکنین که مفیده، تمام اون حرفی که اون فرد زده رو خلاصه کنیم و با این جمله شروع میکنیم که میگیم درست میفهمم، و بعد اون خلاصه ای که خودتون تو ذهنتونه. یا اینکه من از حرفت اینو متوجه شدم، میخوام ببینم درسته یا نه. تو داری میگی که، بعد ادامهش خلاصه ای که داری میگی، یعنی این شکلی به طرف مقابل میفهمونیم که من اصلا دارم به توجه میکنم. اون اینه که چشممون رو ارتباطش رو حفظ کنیم یا ارتباطی چشمی خوبی برقرار کنیم. هی این ور اون ور نشه، بالا و پایین نشه، یا سرمون رو ور نگردونیم. وقتی در حرف میزنه به چشمش نگاه کنیم. برای این کار یه تکنیک داره، اونم اینه که به هر کسی که میرسیم رنگ چشماش رو سعی کنیم که بفهمیم، یا دقیق به خودمون گوش سر کنیم. این تکنیک برای کسی که خیلی خوب نیستن توی ارتباط چشمی خب خیلی کمک کننده است. این برای این نیستش که رنگ چشم اون آدم رو به خودش یاد آورشیم، باطن اینه که حداقل برای چند ثانیه تمرین کنیم که مثل من الان که مشخصا توی دوری نگاه میکنم این ارتباط چشمی رو نگه داریم. پس این دوتا، خلاصه کردن و ارتباط چشمی، عالیه برای اینکه شما بفهمونیم که من دارم به گوش میدم. خب همدلی کردن توی تمام دانشکده های روانشناسی، توی تمام کارگاه های مهارت های ارتباطی مطرح میشه. خیلی مهمه، یعنی خیلی هم مفیده، خیلی از آدم ها نمیدونن. برای همین اگه اینو بتونیم درست اجرا کنیم که عالی میشه. همدلی کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه من خودم رو بذارم جای طرف مقابل. خب وقتی ما این رو میگیم توی عرف معمولا این رو خیلی میگن، اما این هیچ وقت عملی نمیشه. این که میگن آقا تو خودت رو بذار جای طرف مقابل، ولی ما هیچ وقت سعی نمی‌کنیم که این کارو کنیم. اگه بتونیم این حس رو بهش بدیم که آها این آدم اینطوری برداشت کنه که این آدم خودش رو بذاره جای من، میفهمه چی میگم، درکم میکنه. این رو بتونی انتقال بدیم فوق العاده است. یعنی اون آدم خیلی چیزهایی که ممکنه که به بقیه نگه رو بید به شما بگه. پس منظور من از همدلی اینه که ما خودمون رو بذاریم جای اون آدم. حالا تکنیکش چیه؟ تکنیکش اینه که ما بیایم بفهمیم که اون آدم چه هیجانی داره تجربه میکنه. در وهله اول بتونیم تشخیص بدیم یا حدس بزنیم که اون چه هیجانی داره تجربه میکنه. همدلی با همدردی فرق داره. یعنی چی؟ یعنی شما سعی میکنید خودتون رو به لحاظ فکری بذارید جای طرف مقابل، نه به لحاظ هیجانی. ما توی همدلی اگر که طرف گریه کرد ما نمیشینیم گریه کنیم. این رو بهش میگن همدردی. خیلی خوب نیست. یعنی شما هم به لحاظ هیجانی درگیر شدید. این نمیتونه اوکی باشه. اگر که شما به لحاظ فکری سعی کنین که درگیر بکنین خودتون رو و حدس بزنین که خب اون آدم چه هیجانی داره، این بهش میگن همدلی. از باید و نباید استفاده نکنین. یعنی دقیقا از این کلمات باید و نباید استفاده نکن. باید و نباید پشتش قضاوته، برای همین خیلی باعث میشه اصلا ارتباطتون بلاک بشه. بهتره که این بایدها نبایدها رو تبدیل کنیم به چیزهای نسبی، چون اینا خودشون لغتهای مطلقن. یعنی چی؟ یعنی هر جا میخوایم بگیم باید تو این کارو میکردی، باید بگیم که بهتر نبود تو این کارو میکردی. هیجاناتمون رو ابراز کنیم. خب این کار سختیه واقعا، بخاطر اینکه خیلی از ماها اصلا نمیدونیم چه هیجانی داریم تجربه میکنیم. خیلی از آدم ها وقتی ازشون میپرسی که الان حس چیه، فکرشون رو میگن. یعنی مثلا وقتی که یه آدمی دعوا کرده بهش میگه حس چیه، میگه دلم میخواد حرف خیلی بدتری بهش بزنم وقتی رفتم خونه. این فکره. اما اینکه حس چیه، خب تو خشمگینی. بعضی از آدم ها اصلا نمیتونن تجربه کنن. یعنی بعضی از آدم ها ممکنه که خشم رو اشتباهی جاش استراب تجربه کنن. میدونی چی میگم؟ یعنی ممکنه که وقتی که میخوان خودشونو پایلوت کنن یا خودشونو ببینن که چه حسی دارن یا چه هیجانی دارن، بگن که من استراب دارم، در حالی که خشم دارن. برای این کار بهتره که شروع کنیم به نوشتن. هر جایی که شما فکر میکنین که یه تجربه هیجانی دارین، اون اتفاق رو بنویسین و کنارش اون هیجانی که دارین، حالا هر کلمه‌ای که به ذهنتون میرسه. این به مرور باعث میشه که شما توجهتون بره سمت هیجاناتتون و براشون اسم گیر بیارین. امیدوارم چیزایی که امروز گفتم براتون جالب بوده باشه و حتما تمرینش کنیم که عالی بشه. روزتون خوش و سرتون سلامت.
آقای دکتر شرفی روانشناس خانواده میگوید عدم شناخت و آگاهی زوجین، غرور بیجا و یا حجب و حیای افراطی و بیش از حد از عوامل عدم ابراز محبت کلامی است، در حالی که گفتن جملاتی که حاکی از احساسات زوجین نسبت به یکدیگر باشد نه تنها در رفع بسیاری از سوء تفاهم‌ها مؤثر و کارساز است، بلکه بر میزان محبت میان آنها می‌افزاید و شیرینی زندگی را تضمین می‌کند. انجام دادن خدمتی برای همسر نیز می تواند شیوه عملی در این ابراز محبت باشد. در این مرحله زوجین با شناسایی دقیق ویژگی های یکدیگر سعی دارند برای طرف مقابل کاری را انجام دهند که مورد علاقه ای اوست. با این عمل هم باری را از دوش وی بر می دارند و هم این احساس را در شریک زندگی خیش بر می انگیزند که تو فرد با ارزشی نزد من هستی و وجود تو برای من بسیار با اهمیت است. البته در جریان حفظ و تحکیم روابط عاطفی زوجین نباید شرایطی را فراهم کنند که طرف دیگر را اسیر خواسته های شخصی خود کنند و یا امکان هر گونه فعالیت را از او سلب نمایند. با عنوان مثال، آقایی که کارمند